سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران. قسمت دیگری از برنامه سیری در تاریخ معاصر رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه گذری خواهیم داشت بر رخدادهای مربوط به دفاع مقدس. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. مهمان امروز ما جناب آقای محمد درودیان، پژوهشگر تاریخ جنگ و دفاع مقدس هستند که به کمک ایشون رخدادهای دفاع مقدس رو بررسی میکنیم. سلام عرض میکنم استاد خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم و در خدمت
سپاسگزارم. طی بررسیایی که داشتید ما به اونجا رسیدیم که به هر حال جنگ آغاز شد، حمله عراق به ایران صورت گرفت، یعنی هیچ گونه عاملی باعث نشد که از جنگ جلوگیری بشه.
بالاخره یه سازوکارهایی برای جلوگیری از جنگ وجود داره و وقتی که جنگ میشه، یعنی اون سازوکارهای سیاسی نظامی عرض کنم که حالا میانجیگری دولت‌ها، نظام‌های بین المللی، رژیم های حقوقی که وجود داره، وقتی اینا تأثیر نمیذاره، بالاخره یه عواملی جنگ رو شکل میده. ما اگه بخوام در مورد حمله عراق به ایران بحث بکنیم، من فکر می‌کنم حداقل به 4 موضوع باید اشاره بکنیم وقتی می‌خوام در مورد جنگ بگم. یکی باید ببینیم واقعا اهداف عراق از حمله به ایران چی بود. اهمیت این بحث در اینه که وقتی ما از اهداف عراق بحث می‌کنیم، یعنی می‌خوام ببینیم که اگر بخوام ببینیم که اهداف اینه، یعنی پس نمی‌شده جنگ نشه، چون اهداف یه چیزاییه که با جنگ امکان پذیر بوده. آیا اینه؟ عرض کنم که بالاخره عراق برای اینکه این اهداف تامین بشه یک آرایش نظامی میگیره، یه حمله سراسری به ایران شک میده که این حمله چیه؟ ابعادش محور دومه. محور سوم اینه که بالاخره وقتی ارتش عراق میاد تو سرزمین ایران چه اتفاقی براش میفته، به کدوم از اهدافش میرسه، کجا شکست میخوره. چهارمیش هم اینه که بالاخره ایران تا قبل از جنگ محاسباتی که از قدرتش میشد پیش بینی میشد که ایران آسیب پذیر و شکننده است در برابر عراق. آیا اینطور شد یا اینکه بر اثر دفاع موقعیت ایران تغییر کرد؟ من به نظرم اگر این سوال جناب علی که وقتی جنگ شروع شد چه اتفاقاتی افتاده همش بحث بخوام بکنیم، این 4 محوره و میتونیم بعد یه نتیجه ازش بگیریم که بالاخره حالا ایران کدوم گزینه رو در مورد این وضع داشت و اون چی که اتفاق افتاد چه نسبتی با اون گزینه ها داره.
بله. پس الان اهداف عراق در حمله به ایران رو میتونیم بررسی کنیم.
من به نظرم بله تونیم ابتدا در مورد اهداف عراق صحبت کنیم. در مورد اهداف عراق من تا 7 هدفم دیدم میگن. اولا خود عراق اون چیزی رو که رسما اعلام کرده، قرارداد 1975 که صدام 26 پاره میکنه. بله. و به ایران حمله میکنه. اما نکته ای که هست اینه که 21 شهریور سال 59 عراق وقتی که میاد دو منطقه یکی که اختلاف داشتیم، یکی زین الکش میگیم، اونا میگن زین القوس، یکم از کام میمک.
بله.
عراق اومد داشتن میمک و میله گذاری میکنن دیگه. عراق اومد 21 شهریور این منطقه تصرف کرد و اعلام هم کرد ما به اون چیزایی که میخواستیم رسیدیم. حالا سوالی میشه اگر عراق اهدافش لغو 75 بود که تامین شد، یعنی اومد اون چیزای ارضی رو که با ما اختلاف داشت قبلش که میلو گذاری و متعقب حالا هم تصرف کرد، پس دیگه 26 چرا پاره کرد؟ اینجاست که تردید ایجاد میکنه. پس عراق چیزی بیش از قرارداد 1975 از ایران میخواست.
صحیح.
اون چیه؟ اون اینه که حالا یه فرصت تاریخی پیدا شده یک رقیب تاریخی رو برای همیشه حذفش بکنه. بنابراین تغییر نظام هدف دومیه که در این بحث مطرح میکنه. عراق دنبال تغییر نظام بود که حالا باید بحث کنیم که آیا واقعا بود یا نبود و چجوری میخواست اینو انجام بده. میتونیم اینو بحث کنیم. هدف سوم اینه که عراق اسناد و مدارک بسیار زیادی وجود داره که دنبال تجزیه خوزستانه. چرا؟ تنگنای ژئوپلیتیک عراق با تجزیه خوزستان برطرف میشد، یعنی اینی که عراق در انتهای خلیج فارس یک ساحل کوتاه داشته باشه که از اونجا بیاد به منطقه فاو و بخواد بره تا بندر بصره، بیاد ساحل ایران هم بهش اضافه بشه، آبادان و خرمشهر رو داشته باشه، خب خیلی موقعش تغییر میکنه، بیاد اهواز رو مثلا به نوعی داشته باشه. من به نظرم اگر عراق موفق به تجزیه میشد، مخصوصا خرمشهر و آبادان از ایران جدا میکرد، اصلا قرارداد 75 و بحث اروند و از نظر تاریخی اصلا تمومش میاد، دیگه موضوعیت نداره، چون دو طرف اروند میشد مال عراق. بنابراین این بحثایی که در مورد عراق انجام میدن، این سه تا هدف هست، یعنی تجزیه خوزستان، براندازی نظام برآمد از انقلاب و عرض کنم که لغو 75. و اسامی هم که میگم مثلا خرمشهر میگم محمره،
بله،
آبادان ما با الف مینویسیم با عین مینویسه، آبادان مینویش الاهواز، مثلا سوسنگرد میگم حلفاییه. بنابراین اهداف عراق این سه تا، من به نتیجه رسیدم تو این سه تا با این تفاوتایی که هست که میتونم حالا در موردش بحثم بکنم. شواهد و قرائن نشون میده که بیش از لغو 75 بوده، اما چیزی بیش از اون به چه صورت بوده؟ ما وقتی که عرفات یا سر عرفات اومد ایران، بعد از یه وساطتی هم میخواست بکنه بعد از وقوع جنگ، اومد ایران که بین ایران و عراق وجود کنه، با آقای مرحوم آقای هاشمی گفته بود که من در اتاق که رفتم با صدام صحبت کنم، نقشه ای از ایران زده بود که تقریبا خوزستان رو جدا کرده بود از ایران، میخواست بگه که افکار صدام در مورد ایران تجزیه هم هست.
از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه سری در تاریخ معاصر از رادیو ایران سپاسگزاریم. ما رخدادهای مربوط به دفاع مقدس رو با حضور مهمان ارجمندمون استاد محمد درودیان، پژوهشگر تاریخ جنگ و دفاع مقدس بررسی میکنیم. استاد، در بخش قبلی شما اشاره کردید به اهداف عراق به حمله به ایران و به خوبی بررسی کردید اونها رو. عراق دنبال تجزیه خوزستان هم بود، در این خصوص میخوایم با محاسبات عراق از ایران بیشتر بر ما صحبت کنیم.
ببینید، یه جریان اصطلاحا ما اون زمان بهش میگفتیم مشهور به جریان خلق عرب، اینا اومدن تو خرمشهر یه مناطقی گرفتن، تو بیشتر تو خرمشهر اینا بودن، تو اهواز بودن، جایی مختلف داشتن. این جریان شکل‌گیریش به دوره‌ای برمیگرده که ناصر در جهان عرب ظهور میکنه به عنوان یک قدرتی که گرایش‌های ناسیونالیستی داره، پان عربیست به قول معروف داره. تأثیر پان عربیسم ناصر در مصر، تأثیرش در ایران شکلی این جریاناتی بود که عرض کردم، یعنی جریاناتی که به نوعی پان عربیسم، قومیت عرب، زبان عربی و اینو تبلیغ میکردن، و دور شاه هم این جریانات بودن، تو زندان شاه بودن، مبارزه میکردن، در خارج از ایران بودن. به محض اینکه انقلاب پیروز شد، تمام اینا وصل شدن به عراق. بنابراین عراق داشت از یک بستر تاریخی و زبانی که بالاخره عرب زبان هستن، با وجود این که اعراب خوزستان شیعه هستن،
بله،
و شیعیان یعنی با اعتقاداتی در حاکمیت ایران هست یکسان هستن، ولی یک جریانی رو از قبل دنبال میکردن در داخل ایران که این جریان رو عراق اومد پشت سرش. بنابراین این زمینه‌های تاریخی که وجود داشت، گرایش‌های سیاسی که وجود داشت، عراق مایل بود سوار بشه بر اینها و مرزبانی وجود نداشت که،
بله،
تمام مرزها باز بود و مرزها همه باز بود، ما میدیدیم اونجا پاسگاه هستن، کسی تو پاسگاه مستقر نبود، یا اگرم تو پاسگاه بودن، مثلا ما 5 تا پاسگاه مرزی داشتیم، جمع که بودن اومدن تو یه پاسگاه. دژ مرزی که تو خوزستان بود تخلیه شده بود، یعنی نیروی دیگه اونجا نبود. خود افرادی هم که دستگیر میشدن میگفتن که به ما اعلام میکردن آقا لب مرز کامیون اومده، میگفت یه کامیون سلاح میمد، هر کسی وسیله میبرد اونجا و هر چقدر سلاح میتونست میگرفت میمد. بنابراین قبل از حمله عراق به ایران، ورود سلاح به این شکلی که گفتم نشون میداد عراق اهداف دیگری داره، یعنی مسلح کردن مردم، تبلیغ پان عربیسم و مسائل قومیت عربی نشون میداد عراق این بود. چنانچه بعدام یکی از مقامات عراق اعلام کردن، گفت 5 ایران کوچک بهتر از 1 ایران بزرگه، و اینم نشون میداد که اراده‌ای برای تجزیه وجود داشت. یعنی بین این 3 هدف که میگم تا 70 میگم، من معتقدم در 75 که لغوش قطعیه عراق اعلام کرده، در تجزیه خوزستان هم اعلام کرده، چون جنگ با تخریب همراست، دولت ها مسئولیتش رو نمیپذیرن، این رسما هدفشون نمیگن. ولی در مورد ایران، عراق حداقل در این اهداف سگانه دوتش رو تصریح کرده، ولی در هدف سوم که براندازی نظام باشه، ما استنباط میکنیم دنبال این بود. سندی که عراق دنبال براندازی باشه من تا حالا ندیدم.
صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. این برنامه یه سری در تاریخ معاصره که تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه ما رخدادهای مربوط به دفاع مقدس رو با حضور استاد محمد درودیان، پژوهشگر تاریخ دفاع مقدس و جنگ، بررسی میکنیم. استاد، عراق به ایران حمله کرد، آیا پیروز شد یا شکست خورد؟ ایران چی کار باید میکرد؟ آیا از این ظرفیتش استفاده کرد؟ کار درست انجام داد یا نه؟
بله، ممنونم از این سوال دقیقی که فرمودین. ببینید، پیروزی و شکست مطلق نیست، نسبیه. در واقع اگر عراق در نقطه صفر مرزی متوقف میشد، بله عراق شکست مطلق خورده بود، ولی چون ارتش ما آمادگی نداشت، نیروهای نظامیمون آمادگی نداشتن، عراق وارد خاک ما شد و در سرزمین ما مستقر شد. به همین دلیل به این اعتبار عراق موفق شد. اما به این دلیلی که بالاخره شما وقتی به یک کشوری حمله میکنی، برای چی حمله میکنی؟ یک اهدافی رو بگیری و از یک موقعیتی برخوردار بشی که ارادت رو به طرف مقابل تحمیل کنی. آیا عراق تونست این کارو بکنه؟ نه. عراق روز هفتم جنگ صدام پیشنهاد آتش بس و مذاکره داد، و این از نظر کارشناسا برجسته ترین علامت شکست عراق بود، چون عراق تا روز هفتم هیچ هدف قابل اعتنایی در ایران تصرف نکرده بود. اگر بگیم که 75 مهمترین مسئله عراق بود، پس تصرف خرمشهر و آبادان مهمترین هدف عراق بود. عراق 34 روز مقاومت در خرمشهر صورت گرفت، یعنی 4 آبان خرمشهر سقوط کرد، یعنی 34 رو طول کشید. عراق در 19 مهر ماه از رودخانه کارون عبور کرد، آبادان رو محاصره کرد و هرگز نتونست وارد آبادان بشه، و آبادان تو محاصره بود و مقاومت کرد. بنابراین عراق هیچ هدف در خور اعتنایی که متکی بر اون ارادش رو بر ایران تحمیل بکنه به دست نیاورد. بنابراین من خودم ارزیابیم اینه که عراق با شاخصهای متعارف جنگ، که جنگ استفاده از ابزار و قدرت نظامی برای تأمین اهداف سیاسی، به هیچ هدفی نرسید. اما نتیجه جنگ چی بود و ما چه گزینه‌هایی داشتیم؟ ما بالاخره یا باید دفاع می‌کردیم در برابر عراق، یا عراق وقتی میگو بیاییم روز هفتم پیشنهاد مذاکره میداد، ما میپذیرفتیم. منتها کسی که ارتش دشمن تو سرزمینشه، اگه باش مذاکره کنی، مذاکره موضوعیت نداره، او کاغذ سفید میاره که خواسته‌هاش رو شما امضا کنی بره. پس ما مذاکره نداشتیم، راهی نداشتیم، و مردم هم نپذیرفتن، و امام هم مردم رو بسیج کرد برای مقاومت، و در واقع ما مقاومت کردیم. نتیجه مقاومت چی شد؟ من معتقدم برجسته ترین نتیجه مقاومت مردم ما، که یک مقاومت همه جانبه بود در مورد ارتش متجاوز عراق، بیش از این که شکست ارتش عراق باشه و به اهدافش نرسه، شکلگیری و ظهور قدرت دفاعی ایران بود و ایجاد اعتماد به نفس ملی برای دفاع در برابر متجاوز. دلیلش چی این شکل گرفت؟ یعنی تمام تهدیدهایی که نسبت به قدرت ایران بعد پیروزی انقلاب بود و تصور میکردن ارتش ضعیف شده، آمریکا در ایران به ایران سلاح نمیده، ایران ضعیف شده و عراق ریسک حمله به ایران رو بر اساس همین محاسبات پذیرفت. مقاومت مردم ایران نشون داد که تمام این محاسبات غلط بود و صدام در حمله به ایران اشتباه کرد در محاسباتش. یعنی کجا رو اشتباه کرد؟ خب اگه محاسباتش روابط شاه بود با آمریکا که دیگه نیست، اگه ارتش بود که تضعیف شده و مسئول اینها بود که این محاسبات درست بود، پس کجا رو ندید به ایران حمله کرد؟ مقاومت ملی رو که برآمده از یک انقلاب مردمی بود. اینو صدام ندید، به ایران حمله کرد و شکست خورد و نقطه آغاز شکل‌گیری قدرت دفاعی ایران در مقاومت مردمی و همه جانبه در تمام این مناطق مرزی بود که عراق حمله کرده بود، که امروز بعد 40 سال هم این کشور از اون دستاوردها داره استفاده میکنه.
یعنی دستاوردهایی که ما امروز داریم حاصل اون دفاعی بود که جانانه شکل گرفت، خودباوری بود که مردم داشتن و اون
شاید این به این برنامه ما مستقیم مربوط نشه. من تفسیرم اینه که اگر ما 5 تا نفکش فرستادیم رفت تو ونزوئلا و امریکا تهدید کرد که ما داریم میریم تو حیات خلوتش و ما رفتیم و تصمیم گرفتیم رفتیم، اراده‌ای که این تصمیم رو گرفت رفت اونجا اراده‌ای بود که در زدن پایگاه آمریکا در عین الاسد اون اراده ظهور کرد و اینا ریشه در این مقاومت داشت و این قدرت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب درودیان. در اینجا به اتفاق شما با شنوندگان برنامه سری در تاریخ معاصر رادیو ایران خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاویده،
همه فست تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار تیشان تیجریان منتر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
شنیدنی های تاریخ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران سلام، نوبت به نقل یکی دیگر از وقایع تلخ و شیرین تاریخ رسید، حکایت و روایتی شنیدنی از کهنه کتاب تاریخ. پس همچون همیشه تا انتهای سخن با ما باشید.
Thank you.
از سریدالدین محمد اوفی بخارایی بارها و بارها نقل و حکایت گفتیم. اوفی نگارنده چیره‌دست و خوش‌ذوق کتاب گرانسنگ جوام الحکایات با زبانی شیوا و دلنشین نقبی به گذشته های دور و نزدیک میزند و گوهر معنا را از پس هر حکایت تاریخی بیرون میکشد. بی لطف نیست که واقعی تاریخی را از خامه بی بدیل اوفی برایتان نقل کنیم. حکایتی با عنوان مرد خسیس و ولایت مصر. آوردند که روزی هارون الرشید قرآن می‌خواند. به آیه‌ای رسید که از حال فرعون خبر می‌داد. چنان که فرعون فخر می‌کرد و به ملک مصر می‌نازید. هارون الرشید چون بدین معنا رسید، لختی در آن تأمل کرد. آنگاه حاجب را بخواند و فرمان داد که می‌باید در جملگی بغداد بگردی و به تجسس بلیغ خسیسترین و حقیرترین اهل بغداد را حاضر کنی. حاجب برفت و در طلب چنین مردی بغداد را زیر پای گذاشت. از حال و وضع هارون الرشید دریافتیم که پس از اندیشه و تفکر در آیتی از قرآن مجید حاجب خیش را فراخواند تا او در همه شهر بغداد جستجو کند و خسیسترین مرد شهر را بجوید و به نزد او بیاورد. اما به راستی این خواسته هارون به چه منظوری بود؟ باقی ماجرا باز هم از زبان اوفی شنیدنی است. حاجب گشت و گشت تا مردی یافت که بر در کوشکی ویران بر خاک خفته و سگی چند گرد بر گرد او آسوده و او در میان سگان تکیه زده. حاجب گفت همانا که در جهان از این خسیستر نیست که به صحبت سگان راضی شده است. او را به خدمت هارون آورد و از وی پرسید که چه نامی؟ گفت طولون. گفت چه کار کنی؟ گفت سگبانی. گفت تو را به امارت به جایی فرستم، حق آن توانی گذارد؟ مرد گفت اگر هارون الرشید مرا شایسته گرداند از عهده لاجرم برایم. هارون فرمود که در روز اسباب سفر او را آماده سازید و بلایت مصر به نام او تشریف و منشور نویسید. موسیقی پس در حال او را تشریف فاخر دادند و اسباب و غلامان بفرمودند و خلق از آن حال متعجب گشتند. یکی از خواص ندما از هارون الرشید سؤال کرد که امیر به چه سبب آن مرد خسیس و حقیر را بدین شغل خطیر نامزد فرمود؟ هارون گفت زیرا که فرعون ملعون به ملک مصر بنازید و مفاخرت نمود، به رغم آن ملعون آن را به خسیس ترین رعیت خود دادم تا عالمیان بدانند که دنیا به نزد حق تعالی هیچ قیمتی ندارد. به هر روی طولون بیامد و مدتی بر ملک مصر فرمان براند و در آن امارت آثار پسندیده بساخت و او را پسری رسید. احمد طولون عظیم کریم و سخی و هر روز دستی جامه پوشیدی که قیمت آن 500 دینار بودی و شبانگاه مردمان را بخشیدی و چون جام بخشیدن او بسیار شد وکیلان او همان جامه ها باز خریدندی و به پیش او باز آوردندی و چون از آن حال با خبر شد آن جامه را معیوب کردی پس بخشیدی تا باز نخریدندی و هارون الرشید هرگز طولون را حساب باز نخواستی و از وی مالی زیادت توقع نکردی. اوفی نگارنده حکایت به زیبایی هرچه تمامتر از نیت هارون الرشید و نیز کردار طولون آن مرد خسیس بغدادی پرده برداشت و بار دیگر به کنایه تفاخر و تکبر فرعون را برای مردمان روزگار خیش به خاری و زبونی مبدل ساخت. آنگاه که هارون ملک مصر را به بیچیز ترین رعیت خیش ارزانی داشت و بار دیگر یادآور شد که یک خشت بیشتر به تو آخر نمی رسد گرد جهان اگر همه دیوار می کشید.